که ساختن دنیای دیگری در وجودت باشد. پس قدر امروز و فرداهایت را بدان. تا منشور امیر دیگه در پناه لطف بی پایان خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما.
برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم منشور امیر بود که بازپخشش هم ساعت 21:45 تقدیمتون خواهد شد. رسیدیم به ساعت 13:30. در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم برنامه اندیشه ها رو بشنوید با موضوع بررسی شخصیت های برجسته تفسیری در 100 سال اخیر حوزه علمیه و بعد از اون هم 13:55 پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو خواهیم شنید. روزتون بخیر.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سلسله نشست‌هایی با موضوع معرفی رشته‌های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها برگزار شده است. به تناسب همین موضوع و بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع سیر قرآن پژوهی و بررسی شخصیت‌های برجسته تفسیری در 100 سال اخیر حوزه علمیه می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایید. اقدامات بسیار سازنده علامه طباطبایی در زمینه تحقیق، تدریس، تألیف و نوآوری باعث شد که برخی از علوم اسلامی از جمله تفسیر و علوم قرآنی در حوزه علمی احیا و سنت فکری دینی در مواجهه با نیازهای زمان به روز رسانی شود. علامه طباطبایی با صورتبندی مباحث فلسفی در قالب یک منظومه هندسی و نظام منسجم فلسفی موجب تحکیم و تعمیق در بخش‌های مختلف معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی شد. علامه طباطبایی برای اولین بار رویکرد فلسفه تطبیقی و گفتگوی عمیق فلسفی با مکاتب و نهله‌های فلسفی و معرفتی غرب را بنیان نهاد و برخی از کاستی‌های تمدن و علوم غربی را نشان داد. اما فعالیت علمی شاخصی از علامه به یادگار ماند که از همه موارد گفته شده مهمتر و با ارزشتر است و آن ارائه تفسیر روشمند و نظاممند از قرآن کریم و معارف اسلامی و عرضه مباحث جدید علوم انسانی به قرآن و اسلام و استنباط پاسخهای آنها بر اساس اجتهاد عمیق دینی است. علامه طباطبایی تلاش‌های اصلی خود را بر اساس نیازسنجی دقیق و صحیح از وضعیت جامعه فکری زمان خود استوار ساخت. ایشان می‌گوید وقتی به قم آمدم نسبت به وضعیت تحصیلی حوزه علمیه و نیاز فکری جامعه اسلامی مطالعه کردم و بین آن نیاز و آنچه موجود بود چندان تناسبی ندیدم. جامعه ما احتیاج داشت که به عنوان جامعه اسلامی قرآن را به درستی بشناسد و از گنجینه‌های علوم این کتاب عظیم الهی بهره برداری کند. ولی در حوزه‌های علمیه حتی یک درس رسمی تفسیر قرآن وجود نداشت. جامعه ما برای اینکه بتواند عقاید خودش را در مقابل عقاید دیگران عرضه و از آنها دفاع کند، به قدرت استدلال عقلی احتیاج داشت. باید درس‌هایی در حوزه علمیه ایجاد می‌شد تا قدرت تعقل و استدلال فراگیران را بالا ببرد، چون این درس‌هایی در حوزه تدریس نمی‌شد. روحانیت به عنوان قشری از جامعه که عهده‌دار رهبری معنوی مردم است، باید آراسته به فضائل اخلاقی و آشنا به رموز معنوی باشد. چون این تعلیم و تربیتی هم وجود نداشت مگر در گوش کناری و برای افرادی نادر. به زبان دیگر، اساس اسلام بر کتاب، سنت و عقل است و کتاب و سنت برای شناخت محتوای رسالت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و بیانات جانشینان معصوم اوست و قدرت تعقل برای اثبات مسائل اصولی دین و دفاع کردن در مقابل شبهاتی است که از سوی مکتب‌های بیگانه درباره مبانی اسلام وارد می‌شود. اما در حوزه ها فقط فقه و اصول بود که بخشی از سنت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام را بررسی می کرد. نه از فلسفه و معقول خبری بود و نه از تفسیر قرآن و نه از سایر بخش های کتاب و سنت. بر خود لازم دیدم که یک درس فلسفه و یک درس تفسیر قرآن و یک درس اخلاق در حوزه شروع کنم. بر اساس همین فرمایش علامه طباطبایی لازم است در مسیر تولید علوم قرآنی و اسلامی به سیره عملی و علمی و تلاش‌های فکری و نظام اندیشه علامه طباطبایی توجه ویژه شود. حجت الاسلام دکتر ابوذر تشکری صالح، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
اگر بخوایم یه نگاه کلی به مجموع این صد سال داشته باشیم، شاید بشه این رو به 4 تا 25 سال، یعنی به 4 ربع قرن تقسیمش بکنیم که اینها تقریبا قابل تفکیک از هم دیگه هستن. بخش اول، 25 سال اول که تقریبا از سال 1302 شمسی شروع شد تا 25 سال، بالاخره دوره پایه‌گذاری حوزه علمیه بود و مرحله بود که کم کم علمای بزرگ به تبع هجرتی که مرحوم شیخ عبدالکریم به قم داشتن و دعوتهایی که انجام می شد، کم کم جمع شدن بزرگان، علما، مراجع اینها در قم بود. و در زمینه تفسیری در این 25 سال ما تقریبا یه دوره رکودی رو می شه گفت داریم، یعنی تفسیر مطرح و به نامی تو این مرحله نیست. یه مورد هست، تفسیری که از مرحوم سید حسین شاه عبدالعظیمی هست به نام تفسیر اثناعشری در 14 جلد. ایشون هم کسی هست که قبل از اینکه بیاد حوزه قم در شهر ری، اونجا 10 سالی خودش معلم بوده و در همون هین بالاخره دروس مقدماتی حوزه رو میخونده و شروع کرده بوده یه تفسیر رو نوشتن. بعد از اون روی مرحله تقریبا 34 ساله بوده که میاد حوزه علمیه قم، یه مدتی قم هست تحصیل میکنه و باز برمیگرده در همین هین تفسیر رو هم نوشته و این تفسیر رو هم وسط حدود 13 سالی هم رها کرده و بعد بقیهش هم دوباره برگشته و نوشته. همین یه مورد، و اگر موارد دیگه هست، مواردی هست که جزئیه و خیلی به اصطلاح اثر قابل عرضه به اون معنا نیست، ولذا این 25 سال اول شاهد عدم گرایش جدی به بحث تفسیر رو داریم. منتها از آغاز مرحله دوم یا ربع قرن دوم شاهد یه تحول جدی در این قضیه هستیم و اتفاقا اگر بخوایم ریشه‌یابی بکنیم، این مقطع مصادف هست با ورود حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه و علی الله مقامه به حوزه علمیه قم، که ایشون بعد از اینکه مدتی نجف بودن و بعد برگشتن، چند سالی هم تبریز بودن، از وقتی که وارد حوزه علمی قم شدن که همون سال 1325 هست تقریبا، ایشون کسانی که مطالعاتی تو این زمینه داشتن میدونن که به محض اینکه وارد حوزه علمی قم شدن، یکی از کارهای بسیار بزرگ و مهمی که انجام دادن این بود که درس تفسیر قرآن رو در حوزه علمی قم بنا گذاشتن و در کنارش بحث فلسفه رو پیش گرفتن که خب با مخالفت هایی هم البته مخصوصا درس فلسفه روبرو شد که خب اون داستان خودشو داره. ولی این کلاس تفسیر یک اقدام بسیار بزرگ و تحول آفرین در طول سده فعالیت های تفسیری حوزه علمی قم به شمار میاد. حالا چرا و چگونه انشالله بیشتر بهش میپردازیم.
سبک تفسیر جدید علامه و ورود آلمانی ایشان به تدریس و تألیف تفسیر باعث رونق مجدد تفسیر در حوزه علمیه در سده اخیر شد. حجت الاسلام تشکری، قرآن پژوه.
کلاس تفسیری که جناب علامه طباطبایی برگزار کردن، اگرچه خب برگزاری کلاس تفسیر خیلی چیز به اصطلاح عجیبی نبود، ولی متاسفانه با کمال تأسف باید عرض بکنیم که خیلی تو حوزه‌های علمیه جایگاه زیادی نداشت و ما متاسفانه شاهد هستیم که کلاس‌های تفسیر قرآن در دوران قبل از این دوره بسیار جدی تلقی نمی‌شد. حتی بزرگوارانی مثل حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامه که به عنوان یک فقیه و اصولی شروع کرد که بحث تفسیری رو هم دوره‌ای بذاره، کلاس بذاره و شاگردانی پرورش بده، شروع کرد به عنوان مقدمه تفسیرش یه سری بحث‌های علوم قرآنی رو مطرح کردن که امروز جمع شده و به عنوان کتاب البیان بحث‌های ارزشمندیشون هست و تفسیر سوره حمد رو هم شروع کردن و در آغاز راه بودن که اینقدر اطرافیان بهشون فشار آوردن و به این جهت که در شأن شما نیست یک شخصیت علمی برجسته در فقه و اصول بیاد وقتش رو روی تفسیر قرآن بذاره و اینقدر فشار آوردن که این کلاس تعطیل شد و امروز یکی از تأسف‌های بزرگی که جامعه تفسیری ما می‌خونه این هست که چرا این کلاس ادامه پیدا نکرد، که اگر می‌کرد با وجود شخصیت علمی ایشون قطعاً یکی از تفاسیر بسیار برجسته نه عالم تشیع که بلکه در جهان اسلام بود و همه مسلمین میتونستن از ثمرات این تفسیر استفاده بکنن. توی همچین فضایی علامه طباطبایی رحمت الله علیه تشخیص داد که توی حوزه علمیه قم جای این دوتا کلاس خالی است و خصوص اون که به بحث ما مربوط میشه، برگزاری کلاس تفسیر و نگارش یک تفسیر فاخر که ثمرش تفسیر المیزان شد. حالا من این رو به عنوان یک مقطع میخوام عرض بکنم. این خودش یه شروعی شد، پرورش شاگردان و نگارش این تفسیر. از یه طرف این تفسیر وقتی نوشته شد اثری که تو عالم اسلام گذاشت، یعنی به عنوان یک تفسیر نو با حرفهای جدید تو مسائل مختلف، علوم مختلف و کاملا متفاوت با تفاسیر قبلی که احیانا قالبها و مطالب خیلی وقتها تکراری بود، و نوع شاگرد پروری ایشون که البته اونی که به بحث من مربوط میشه، چون شخصیت علامه طباطبایی و بعضی شخصیت های خاصی که توی این سده بناست دربارش پژوهش های خاص بشه، محققینی به طور خاص به این بزرگواران و شخصیت های اینها پرداختن، ولی ما به اقتضای وقت ما میخوایم بقیه مطالب رو بهش بپردازیم. آثار زحمات ایشون رو ما شاهد هستیم. از یه طرف از ابتدای ربع قرن دوم دیگه کم کم این به اصطلاح صد شکسته شد و کلاس‌های تفسیری متعددی به مرور در حوزه‌های علمی مختلف برگزار شد و خصوصاً سبک تفسیری علامه طباطبایی که توی جهان اسلام بالاخره صدا کرد، بحث تفسیر قرآن به قرآن ایشون که البته خب سابقه قبلی داشت، ولی شکل ارائه ایشون و نوع بحث هاشون باعث شد که هم توی حوزه علمی قم و هم توی حوزه علمی نجف و هم توی مراکز اسلامی غیر شیعی این سبک طرفدارانی پیدا کرد و تفاسیری با این قالب نوشته شد و این تحول توی جامعه حوزه علمی قم باعث شد که بعد از اون آثار متعددی رو داریم. یعنی ما توی این مقطع 25 سال دوم شاهد نگارش چندین تفسیر بعضن حجیم هستیم و برگزاری کلاس‌های مختلف.
بسترسازی انقلاب اسلامی از یک سوی و حضور و نقش علمی قوی علامه طباطبایی و نگاه بنیادی ایشان به بنیان‌های دینی باعث گسترش علوم قرآن و تفسیر در حوزه علمیه سده اخیر شد. آقای تشکری،
اینجا دیگه کم کم میرسیم به آستانه انقلاب اسلامی و در زمینه بین المللی هم شاهد بعضی اتفاقات مهمی هستیم که اینها هم باز تأثیر بسیار زیادی توی این سیر صد ساله نگارش های تفسیری در حوزه علمی قم داره. یکیش بحثی هست که در به اصطلاح حوادث اجتماعی سیاسی و علمی جهان غرب اتفاق افتاد و تحول به اصطلاح معروف به رنسانس و نوگرایی اتفاق افتاد و بعضاً نگرش های ضد دینی و طبعا این تبعاتی که در جهان اسلام داشت از یه جهت، یعنی ما تو این دوره شاهد هستیم که بسیاری از علمای دین در حوزه علمی قم و سایر حوزه‌های علمی شیعی و اهل تسنن به عنوان احساس تکلیف شروع کردن و به شبهاتی که در این زمینه مطرح بود پاسخ بدن، یا بعضن کسانی که به نظرشون رسید که ممکن هست تعارضهایی تو بحث‌های مربوط به علوم دینی و علوم تجربی جدید مطرح هست، پاسخگویی به این مسائل باعث شد تفاسیر متعددی در این زمینه نوشته بشه، که البته خب بعضی از این تفاسیر طبعا جزو فعالیت و حوزه علمی قم شاید به شمار نیاد. مثلا فعالیت های دانشگاهی هست، امثال آقای بازرگان تفسیر نوشتن، کسان دیگه ای نوشتن که خب اینا توی فعالیت و حوزه علمی قم شاید درج نشه، ولی به هر حال توی حوزه علمی قم هم بزرگانی مثل مرحوم آیت الله طالقانی و شهید مطهری رحمت الله علیه و شخصیت های دیگه، شهید بهشتی و بزرگانی حضرت آیت الله مصباح، اینها توی این مقطع اومدن به این سمت و تفسیرهای تو این زمینه، تفسیرهای ترتیبی و تفسیرهای موضوعی نوشته شد. امثال مرحوم آیت الله شهید مصطفی خمینی، خود حضرت امام رحمت الله علیه، آثار متعدد تفسیر تو این زمینه بالاخره تو این مقاطع و بعد از اون دارن. یه مطلب دیگه ای که باز این تأثیرگذار هست توی مسئله نگارش‌های تفسیری، اتفاقی است که توی جهان اسلام افتاد از یه بعد دیگه و اون هم خیزش و نهضت بیداری اسلامی بود که به یک معنا اوجش در مصر و دانشگاه الازهر اتفاق افتاد و اونجا دانشمندان متعددی رو آوردن به بحث‌های قرآنی، تفاسیر خوبی نوشته شد و بحث‌های علوم قرآنی و نگاه به زبان قرآن و معارف دینی، که کنه مثل این که جامعه اسلامی بعد از این مدتی که به خواب رفته بود، حالا تعبیر ان نهزم همین، یعنی بیدار شدن از خواب، که به اصطلاح جنبش و نهضت بیداری هم به این عنوان ازش یاد میشه. اینجا یک گرایش جدی به سمت قرآن اتفاق افتاد و در مراکزی مثل نجف و قم هم همین بیداری اسلامی یکی از ابعادی بود که تو این ربع قرن دوم آثارش رو ما شاهد هستیم. نگاه به سمت اصالت‌های دینی و بنیان‌های فکری اسلام که با محوریت قرآن و تفسیر اتفاق افتاده.
شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف، همچنان با برنامه اندیشه‌ها در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع سیر قرآن پژوهی و بررسی شخصیت‌های برجسته تفسیری در 100 سال اخیر حوزه علمی اختصاص دادیم. یکی از ویژگی‌های برتر علامه طباطبایی شاگرد پروری و انتقال دانش خود به دیگران بود. همین خصلت والا و اخلاقی ایشان باعث شکل‌گیری شخصیت‌های جدید تفسیری و علوم قرآنی مانند آیت الله جوادی آملی و آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی شد. حجت الاسلام دکتر ابوذر تشکری صالح، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
وارد ربع قرن سوم که بشیم، یعنی تقریبا از سال 1352 تا 1377، خب دیگه این مرحله مشرف به پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از اون سالهای بالاخره دههای اول انقلاب اسلامی هست، جمهوری اسلامی. خب اینجا باز اقتضاعات خودشو داره، یعنی با پیروزی انقلاب اسلامی و شکلگیری یک حکومت رسمی دینی در ایران و برداشته شدن اون محدودیت ها و فضای آزادی ایجاد شده و بالاخره گرایش به سمت دین و حوزه های علمی، و به خصوص اینکه این انقلاب بالاخره کم کم مسیر جهانی شدن رو در پیش گرفت، اینها همه باعث می شد که هم فعالیت های قرآنی پر رنگ تر بشه و هم با توجه اینکه یه ربع قرن از شروع این جنبش گرایش به سمت قرآن گذشته بود، کم کم این فعالیت ها عمق بیشتری پیدا بکنه. دیگه تو این مقطع گذشتگانی مثل علامه طباطبایی و آثارش اینها بود و حالا دیگه شاگردان این مکتب کم کم خودشون هر کدوم برای خودشون یه شخصیت علمی و تفسیری شده بودن. برگزاری کلاس‌های فاخر تفسیری امثال حضرت آیت الله مصباح، شهید مطهری و آیت الله جوادی عاملی و بزرگان دیگه امثال آیت الله معرفت، اینها خب بسیار توی حوزه علمیه فعالیت‌های جدی خودشون و شاگردانشون تو زمینه تفسیر داشتن. و تو این مرحله یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که حکومت عراق خیلی از ایرانی‌هایی رو که قبلا اونجا بودن اخراج کرد از عراق، و بعد در جریان جنگ تحمیلی بین ایران و عراق هم باز دوباره این سیر ادامه پیدا کرد و باعث شد که بسیاری از شخصیت‌ها و رجال علمی حوزه نجف هجرت بکنن به حوزه علمی قم، که این هم خودش باز یک نقطه عطفی بود در ارتقاء سطح علمی حوزه علمی قم و به تبع ارتقاء آثار توی زمینه مباحث تفسیری. ما ورود شخصیت هایی رو داشتیم که آمدن و بعضی از آثار تفسیری فاخر از این بزرگواران هست. این مرحله خب باز ادامه اون جهش بود و با به اصطلاح سرعت بیشتری این مسیر پیشرفت ادامه پیدا کرد و ما آثار متعددی رو تو این زمینه داریم، در زمینه تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی و همچنین دیگه حوزه علمیه‌ای که حالا تحت حاکمیت اسلامی قرار گرفته بود و دیگه نه تنها حوزه علمیه تحت فشار نبود و محدودیت درش ایجاد نمی‌شد، بلکه حمایت ها از این جهت بود. خب در رأس این حاکمیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و علی الله مقامه بود که خود ایشون یه شخصیت تفسیری بزرگوار، صاحب آثار تفسیری، و بعد حمایت هایی که میشد از حوزه علمیه در این جهت که اینها همش مؤثر بود.
دکتر تشکری صالح، قرآن پژوه، درباره بلوغ خوب علوم قرآنی و تفسیر در سالهای اخیر و برخی از آسیب‌های این بخش علمی توضیح می‌دهد.
مرحله بعد رو اگه بخوایم وارد بشیم، یعنی ربع چهارم از این 100 سال که خب همین 25 سال اخیر هست، اینجا دیگه یه دوره‌ای هست که پشت سر خودش میراث ارزشمندی رو از سابقه فعالیت‌های تفسیری داره. یعنی از دو تا ربع قرن قبلی خود آثاری که هست و حالا دیگه زحماتی که بزرگانی که قبلا کشیده بودن به ثمر نشسته و یه مجموعه ای از تفاسیر متعدد در زمینه تفسیر موضوعی و ترتیبی و در ابعاد مختلف، یعنی دیگه حالا ما تفاسیری در سطح جوانان داریم، تفاسیری در سطح دانشگاهی ها داریم، تفاسیری در سطح متخصصین داریم و باز خود اینها با گرایش های مختلف، تفاسیر ادبی داریم، تفاسیر به اصطلاح فقهی داریم، گرایش فلسفی داریم و از ابعاد مختلف وارد این بحث شده. زمینه فراهم شد برای اینکه دیگه دوران پختگی فعالیت‌های تفسیری شکل بگیره، به خصوص اینکه توی این مرحله یکی از اتفاقات قابل توجهی که افتاد مسئله پیشرفت فناوری و تکنولوژی بود و به خصوص رایانه و فعالیت‌های کامپیوتری که باز یه بستر جدیدی رو فراهم کرد که اون چه از گذشته به دست نسل بعد رسیده بود روی این کار عمیق‌تر انجام بشه و با استفاده از این ابزارها و الحمدلله استفاده های خوبی هم شده. منتها من میخوام عرض بکنم تو این ربع اخیر که اهمیتش هم برای ما بیشتره چون مشرف به ربع بعدی است، یعنی ما وارد سده دوم میخوایم بشیم و لازم هست که یه برنامه‌ریزی جامع و دقیقی داشته باشیم، یه به اصطلاح آسیب شناسی خیلی جزئی اگر بخوایم بکنیم، بعضن شاهد هستیم که فضای سستی و تنبلی که تو خیلی از جوامع علمی متاسفانه شاهدش هستیم و تا حدودی از اقتضائات عصر جدید هست، یعنی عصر وابستگی به ماشین و خود به خود تنبلی بعد از اون، متاسفانه تو بعضی از صحنه‌های علمی حوزه علمی هم شاهدش هستیم. ما امروز با وجود گسترش امکانات و این وضعیت موجود می‌بینیم که سطح فعالیت‌ها خیلی بیشتر از دوره های 25 ساله دوم و سوم نیست.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع سیر قرآن پژوهی و بررسی شخصیت های برجسته تفسیری در 100 سال اخیر حوزه علمیه اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان، یار و نگهدارتان.
رواق دل را به سوی قرآن گشا، به فرمایش رسول خدا. شنو ز عطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام منافع چی بود که در مجلس اقدام راه بردیم، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقا این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود. این حضور میتوانه خیلی مؤثر به حالا انواع حضور، گاهی اوقات با سفرها و ملاقاتهای رئیس مجلس، مثلا مثل این سفر اخیری که آقای قالیبا داشتن در این اجلاسی که بود، که سفر مفید و پرفایده ای بود، میتونه دولت محترم از او استفاده زیادی بکنه. یا هیئت‌های بین المجالس مجلس سفرهایی که میکنن، یا حتی بدون اینها یه بیانیه. فرض کنید یه قضیه مثل قضیه مثلا فلسطین پیش میاد، مثلا غزه مثلا پیش میاد، یه بیانیه شما بدید، این کلی تأثیر میذاره در فضای عمومی دنیا برای این مسئله. یا حتی بیانیه هم نه، گاهی نطق نمایندگان. گاهی بنده گاهی اظهار توقع کردم در این مواردی انتظار هست که نمایندگان تو مجلس ناظر به این مسئله مهم سیاست خارجی حرف بزنن، یه نطق بکنن. در دنیا این کار معموله، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مثلا فرض بفرمایید فلان چیز گفته، این در دنیا معروف میشه. خیلی از کارها رو مجالس میکنن، دولت‌ها از پشتوانه اقدام مجالس استفاده میکنن. همین قانون جامع تحریم آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران، این قانونی که معروف به سیسادا، اینو مجلس تصویب کرد، مجلسشون تصویب کرد. البته رئیس جمهور دموکرات اون سال آدم دروی بددل، که هم درو بودن هم بددل بودن هم زرنگ هم بودن، از مسئولین ما زرنگتر بودن انصافا توی بعض از مراودات انسان بودن، امضا کرد اون قانون. میتونست امضا نکنه، ادعا میکرد که میخواد همکاری کنه، همراهی کنه با ایران در قضیه مسئله هسته‌ای و اینها، اما در این حال امضا کرد. قانون جامع رو مجالسشون انجام دادن، مجالس این کارا رو میکنن، بنابراین مجلس تو این زمینه میتوانه فعال باشه. ما تو همین مسئله تحریم که که خب سر زبان‌ها خیلی میچرخه، به خصوص در ایام انتخابات تکرار میشد در اظهارات گوناگون نامزدهای انتخاباتی و مردم و طرفدارانشون. اینا مسئله تحریم‌ها رو مجلس میتونه درش حضور